بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت همه دوستان بزرگوار که در مرکز محسن یا هر جای دیگری به این گفتگو گوش میدن. انشاءالله که اعمالتون مورد قبول خداوند باشه و در مسیر سعادت باشید. شب شهادت امیر مؤمنان رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که جز پیروان راستین اون حضرت باشید. بحثو آغاز میکنیم جلسه دوم گفتگوی پیرامون مسئله معاد با دعای پیغمبر خدا. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل و ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل و ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم و ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهر کشانم یا به جهر کشیده شوم. السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و اتبعت سنن نبیه حتی دعاک الله الی جباره و قبضک الیه باختیاره و الزم اعدائک الحجه مع مالک من الحجج البالغه علی جمیع خلقه. جلسه دوم گفتاری پیرامون معاد و جهان دیگر خدمت دوستان تقدیم میشه. به طور خلاصه در شب گذشته گفتیم که دو دیدگاه رو میشه راجع به جهان دیگر یا آخرت مطرح کرد و تمام حوادثی که مربوطه به این گفتگوه. یه دیدگاه نگاه مکانی و زمانیه که این امور در یک جایی و در یک روزی اتفاق میافتن، و یه دیدگاه مقامیه. با حفظ ارزش و احترام دیدگاه زمانی هیچ مشکلی نداریم، ولی اون یه دیدگاهی که دسترسیش یه جوریه، این دیدگاه مقامی یه دسترس دیگری داره، یه دریچه دیگری رو داریم باز میکنیم، نه اینکه اصلا نفی اون دریچه قبلی باشه. در این نگاه قبلی که نوعا ما اینجوری به مسائل مواد نگاه میکنیم، تصورمون از شنیدن کلماتی مثل مرگ و برزخ و صراط و میزان و آخرت و بهشت و جهنم و بازگشت و هر چیز دیگری که مربوط به این گفتگوه، اینه که ما یه روز میمیریم و وارد یک جایی به نام آخرت و به نام برزخ و سپس آخرت و مراتب آخرت مثل حساب و کتاب و صراط و اعراف و بهشت و جهنم و اینها خواهیم شد. خب این نگاه در جای خودش ارزشمنده، قبلا هم عرض کردیم هیچ قصد و نفی این نگاه نیست، حتی نقد این نگاه هم نیست، ولی نگاه دیگری رو میخوایم معرفی کنیم به نام نگاه مقامی. ببینیم آیا آیات قرآن و کلمات اهل بیت و بیانات بزرگان این نگاه رو تایید میکنن یا نه. در نگاه مقامی اموری مثل مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم، بازگشت و همه امور مربوط به این جهان پس از مرگ که از مرگ آغاز میشه، حتی جهان قبل از مرگ یعنی دنیا که محل زیست ماست، همگی اینها یک جایگاهن و تماما مقامات قابل دسترسی هن. یعنی دنیا یک مقامه، بعضی تو این مقام میمونن، از دنیا بیرون نمیرن تا ابد، نه از دنیای فیزیکی و مادی، از دنیای خلاصه سقوط و انحطاط و به قول سوالی که از دوستان اسفل و سافلین، اسفل و سافلین که قرآن میگه ماندن در دنیا و پرواز نکردنه، این حقیقت اسفل و سافلینه. نگاه مقامی سخنش اینه که انسان دائما در این نگاه در حال سیره. اصلا حالا شما نگاه مقامی رو بذارین کنار، مگه چیز غیر از اینه که انسان دائما در حال سیره؟ مرتبه اول سیر انسان دنیاست، پایان این مقطع از سیر مرگه، و مرگ رو اگه بخوایم تفسیر و تعبیر کاملی ازش بکنیم، پرده برداری از حقایقه. حقایقی در این عالم موجود هست، همین الان در کنار ما و بوده و هست و خواهد بود، که ما دسترسیمون بهش قطع شده، که امشب میگیم چرا. قرآن زمانی که از دنیا سخن میگه هیچ‌وقت از کلمه دنیا استفاده نمی‌کنه، همواره با یک پیشوندی به نام حیات دنیا سخن میگه. و وقتی هم که ازش سوال میکنی حیات دنیا چیه، حیات دنیا رو به 5 تا خصوصیت تفسیر میکنه: لعب، لهو، زینت، تفاخر، تکاثر. و این امور نحوه نگرش انسان به زندگی و شیوه بهره برداری از امکانات الهی هست. یکی از دوستان سوال کرده بود که سوال خیلی از بزرگوارانیه که گفتگوهای دینی رو میشنون. خلاصه سوال ایشون و سوال خیلی از دوستان رفقا اینه که این نگاه های دینی آدم رو بیحال میکنه و خلاصه آدم دیگه هیچ حوصله توسعه نداره که بخواد مثلا کارآفرینی بکنه، نمیدونم یه کارخونه بزرگی بزنه، عده‌ای رو به کار بگیره، کارهای بزرگ تو این دنیا انجام بده. ملاحظه بفرمایید قرآن کریم اصلا با این امور مشکلی نداره. قرآن کریم نکته ای که به ما تذکر میده نحوه نگرش ما به زندگیه. لذا میتونه نحوه نگرش یه آدم به زندگی جوری باشه که فقط یه دونه تسبیح داشته باشه ولی با همون تسبیح اهل دنیا باشه. میتونه یه کسی هم ملک سلیمان رو داشته باشه ولی اهل دنیا نباشه. قرآن برای ما سلیمان رو تفسیر کرده و سخن از سلیمانی گفته که پادشاهی سلیمان وقتی توصیف میکنه میگه هیچ کسی همچین پادشاهی نداشته و نخواهد داشت. ولی سلیمان اهل دنیا نیست، چون نحوه نگرشش به آنچه که خدا بهش داده به گونه ایه که هیچ کدوم از این امور مانع حرکت سلیمان نیست. همه اینا پلای سعودی هست. پس شما اصلا نمیتونید تو قرآن یه مصداق مثلا پیدا بکنید بگید آها این الان مصداق مثلا حیات دنیاست. اصلا اینجوری نیست. نحوه نگرش شماست که شما اینو چگونه بهش نگاه میکنید، که حالا امشب بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنید. نحوه نگرش انسان میتونه آیه الهی رو بکنه حیات دنیا. خب پیغمبر خدا خیر یا شره؟ مسلمان هر کسی این سوال داشتن که معلومه دیگه پیغمبر دیگه وجودش خیر مطلقه. قرآن خیر یا شره؟ باران خیر یا شره؟ باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. خود قرآن که دیگه کتاب خدا و کلام خداست میگه فیه شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن بر ظالم جز خسارت اضافه نمیکنه. پیغمبر خدا وقتی اومد خیلی ها در اثر آمدن پیغمبر گمراه شدن، نه اینکه پیغمبر اینا رو گمراه کرده باشه، از روی عناد و لجاجش با حقایقی که میفهمیدن این حقه ولی در مقابلش ایستادگی میکردن. مثل قوم یهود که اینا اصلا رفته بودن در سرزمین عربستان، از قبل پیش بینی کرده بودن که پیغمبر آخرالزمان میاد اونجا، رفته بودن که یاران پیغمبر آخرالزمان باشن. اهالی یثرب مسخره میکردن، حتی جای پیغمبر هم میدونستن کجاست. اومده بودن نزدیک مدینه که اون موقع به یثرب معروف بود، زمین‌ها و املاک خریده بودن و اینا رو مسخره میکردن که ما پیروان پیغمبر آخرالزمانیم، شما هم کافری. ولی وقتی پیغمبر اومد اینا از کفار سرسختی بیشتری در دشمنی با اسلام و پیغمبر داشتن. پس پیغمبر میتونه بیاد ولی با وجود اینکه تمام وجود پیغمبر برای هدایت خلق شده، یه عده رو گمراه کنه. اشکال از اون طرفه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. پس ممکنه که انسان با اون نحوه نگرشی که داره آیه الهی رو بکنه حیات دنیا و حیات دنیا رو بکنه آیه الهی. خود قرآن این کارو کرده. شخصیت‌های شقی مثل شیطان، مثل فرعون، مثل قارون، مثل هامانو در قرآن کریم آورده و اینا رو کرده پله های هدایت. انسانی که سرگذشته اینا رو به درستی در قرآن مطالعه میکنه هدایت میشه. از مطالعه فرعون هدایت میشه، از مطالعه خصوصیات شیطان هدایت میشه. پس تا شما چگونه به زندگی بنگرید، از بیان مرحوم علامه هم شنیدیم که ارتباط جان به بدن و واسطه کردن بدن در مسیر کسب کمالات انسان رو آنچنان به خودش مشغول میکنه که اگر انسان مراقبه نداشته باشه از غیر امور جسمانی باز میمونه. آرام آرام این اشتغال باعث میشه که روح توهم کنه که عین بدنه و هیچ چیز دیگه ای در کار نیست. در نتیجه چون کانون توجه روح به سمت بدن جذب میشه، از غیر عالم اجسام که در کنارش موجوده، از جمله امور موجود حوادث مرگ و پس از مرگ غافل میشه. در نتیجه این اشتغال تمام اون چیزی رو که قبل از جایگاه بدن مادی براش قابل دسترسیه فراموش میکنه. نتیجه این فراموشی اینه که در تمام مهلت زندگیش مشغول بازی میشه، با آسمان و زمین بازی میکنه. اینه پاسخ اون سوال که ما بالاخره دنیا رو بسازیم یا نسازیم. آیا شما دارین دنیا رو برای لعب میسازین یا پله کردین برای صعود به عالم قدس؟ تمام اعمالی که این آدم بازیگر برای سعادت خودش انجام میده باطله و هیچ تأثیری در سعادتش نداره. این خلاصه گفتگوی شب گذشته. و اما ادامه گفتگو که امشب در واقع هسته مرکزی بحث رو میگیم و اصل ماجرای معاد رو باید امشب درک بکنیم انشاءالله. جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایار خواب. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده هایی ز پندار خواب. خداوند میفرماید والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. اون بیان قبلی که ملاحظه فرمودید که بخشی از ماجرا رو روشن کرد، این بیان یک بیان مشروع و مبسوط دیگه ایه که خداوند سبحان در این بیان با تعبیرات خیلی عجیب و قدرتمندی رو آورده در توصیف مسئله معاد. این هم عرض بکنیم که ما واقعا این گفتگوی سه شب هم یه گفتاریست، یعنی فقط یه دریچه کوچکیست. اگر کسی بخواد واقعا این بحث و حقش رو ادا کنه، یه فرصت بیشتر از اینایی میطلبه که راجع به ابعاد مختلف این موضوع صحبت بشه، ولی زیر ساخت و زیر بنای تمام مسائل مربوط به معاد و بعد از مرگ همین سه جلسه صحبت مختصریه که خدمت شما تقدیم میشه. حالا میفرماید که اعمال کافران مانند سرابی در بیابان است که تشنه آن را آب میپندارد. خوب به این تعبیر زیبا دقت بفرمایید، چقدر عالی تعبیر کرده. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، میگه اما زمانی که به اون میرسه اونو هیچ چیز نمییابه. ببینید تحت لفظش اینه که نمییابد آن را چیزی. شیء در لغت عرب مساوی است با موجود، یعنی میرسه ولی موجود نمیابه. نه اینکه یه چیزی تو اون جای سراب هست، اصلا چیزی نیست. این از دور داره نگاه میکنه، آب میبینه، وقتی میرسه میبینه هیچی نیست. لم یجد شیئا، ما یه وقتی حوض کردیم بعد سالهای سال که از تهران میرفتیم به سمت قم، بریم سمت دریاچه نمک بالاخره ببینیم این دریاچه چه جوریه. بعد نگاه کردیم دیدیم خب یه فاصله هست تو دریاچه، که از اون کوره راهای از اتوبان رو انتخاب کردیم رفتیم جلو، مثلا فکر کردیم 5 دقیقه بریم میرسیم. هرچی ما جلوتر میرفتیم دریاچه میرفت عقبتر، هی ما میرفتیم جلوتر دریاچه میرفت عقبتر. بعد یه خورده دیگه رفتیم جلو، دیدیم چند تا ماشینای بزرگ دارن تو دریاچه کار میکنن. بعد متوجه شدیم اونجایی که ما داریم آب میبینیم اصلا آب نیست، زمین خشکه، دارن نمک استخراج میکنن، ولی از جایی که ما وایسادیم آب داره دیده میشه. خب اونجا اصلا آبی در کار نبود، ولی ما داشتیم آب میدیدیم، فکر میکردیم. بعد تعجب کرده بودیم که این ماشین های سنگین تو وسط آب چیکار دارن میکنن. بعد متوجه شدیم مثلا آبی در کار نیست، زمین خشک دارن نمک استخراج میکنن. این داستان از این قراره که این آدم لم یجد شیئاس. لم یجد شیئاس از چی داره حرف میزنه؟ وقتی عملش رو مشاهده کنه متوجه پوچی عملش شه. سعادتمندی از عملش توقع داشت. ببینید یه عمر کار کرده، یه عمر تلاش کرده، یا مثلا پول رو پول گذاشته، یا مدرک جمع کرده، یا عنوان جمع کرده، یا از این قدرت به اون قدرت دویده، یا از این ملک به اون ملک دویده، یا از این کتاب به اون کتاب پریده، یا از این شهرت به اون شهرت غلط زده، و از اینا طلب سعادتمندی داشته. فکر می‌کرده الان اگه مشهور بشه سعادتمند میشه، پولدار سعادتمند، عالم مثلا استاد دانشگاه فلان بشه سعادتمند میشه. اما در این لحظه که لحظه پرده برداری میفهمه سعادت در یه جای دیگه است. این آب میخواسته نه سراب. چون پرده برداری شده سراب و آب کنار همن، سرابی که در کار نیست، میفهمه چیزی نبوده، عملش باطل بوده، اما حقیقت رو میابه. حالا ببینید چقدر جالبه، تیکه بعدی آیه میگه و وجد الله عنده. من مدت ها راجع به این آیه فهمیدم که این رو هم میگه، که میگه وقتی به عملش میرسه میبینه سرابه ولی الله اونجا میبینه. چرا؟ چون دنبال رفع تشنگی بوده، رفع تشنگی رو از قدرت میدونسته. وقتی پرده برداری میشه میفهمه رفع تشنگی در توسط الله اتفاق میافته. تشنگی که میگیم به معنی عام دیگه، منظورم تشنگی آب نیست، تشنه سعادت بوده. سعادت رو در پولدار بودن میدونسته، در قدرتمند بودن میدونسته، در سنده میدونسته، در کتاب بزرگ داشتن، در شهرت داشتن، در استاد دانشگاه فلان بودن میدونسته، در مدرک تحصیلی بهمان و در نزد مردم معروف بودن و و و خیلی چیزای دیگه که همه آدم دنیا دنبالشن، منم یکی از اونا. خب این دنبال رفع تشنگی بوده، اما اونجا الله میابه، میفهمه همه اینها در دست الله بود، بلکه خود الله بود. لذا تیکه بعدی آیه میگه و وجد الله عنده، در نزد اون الله میفاه و حسابه، الله هم به طور کامل به حسابش رسیدگی میکنه، حسابی نداره این آدم چون اعمالش که هم پوچه، پس ترازوی نداره. خفت موازینو که سوره معروف زلزال میگه اینه، میگه میزانش خفیفه، ترازوش خالیه، چیزی تو ترازوش نیست. یه جای دیگه قرآن میگه عملشون وزن نداره و الله سریع الحساب. حالا توجه بفرمایید، بخش اول آیه اشاره میکنه که در هنگام مشاهده عمل متوجه پوچی عمل میشه، حتی اذا جاءه لم یجده شیء. بخش دوم آیه اشاره میکنه که الله نزد عمل پوچ خودش میابه و وجد الله عنده. ببینید چقدر اینا با هم دیگه هماهنگن، این دو تا بخش. چی دارن میگن اینا؟ دارن میگن این آدم و همه آدما به دنبال سعادتن، تمام اعمالشون در راستای سعادته. ما اصلا با درست و عمل غلط عمل کاری نداریم، حتی یک کسی هم که الان داره خودکشی میکنه دنبال سعادت دیگه، بار سنگین زندگی رو دوشش سنگینی کرده، میگه بعد خودمو بکشم راحتم. ببینید کسی اصلا پیدا میکنه میگه من دلم میخواد که مثلا بدبخت بشم، دنبال بدبختی، ما همچین چیزی نداریم که. حتی اگه این کلمه رو به زبونش بیاره بگه من دوست دارم بدبخت بشم، منظورش از سعادت رو در اون بدبختیه میدونه. پس همگان به دنبال سعادتن، اما سعادت حقیقی یافتن حقیقت هستیه، حقیقت آب، حقیقت باران، حقیقت سرسبزی زمین، حقیقت، همه دنبال عزت هن. اما منبع و حقیقت عزت الله، ان العزت لله جمیعا، همه دنبال قدرت هن. اما ان القدرت لله جمیعا، یافتن حقیقت هستیه که سعادتمندی رو دنبال میاره. این آدم، همه آدم ها در باطن سیرشون دنبال الله هن. ببینید آدم ها چرا پول دوست دارن؟ چون پول حاجاتشون رو برطرف میکنه دیگه. غیر از اینه ما کلی نیاز تو زندگیمون داریم، خونه لازم داریم، ماشین لازم داریم، امکانات زندگی لازم داریم، لباس و نمیدونم هزینه زندگی و و و خیلی چیزای دیگه، سفر دوست داریم بریم، خب اینا همه پول لازم داره. پس ما نیاز داریم، پول رافع نیازه، ما دنبال رافع نیازیم. حالا یه وقت نیازمون قدرته، قدرت رفع نیاز ما رو میکنه، یه وقت نیازمون شهرته، شهرت رفع نیاز ما رو میکنه، اما یه رافع نیاز حقیقی بیشتر در عالم نیست، اون اللهه. این آدم و همه آدما مسیر رو اشتباه رفتن، دنبال سراب رفتن، مثل تشنه این دقیقاً که دنبال آبه، تشنه واقعا دنبال آبه، دنبال سراب که نیست، اما سراب رو با آب اشتباه گرفته، مسیر رو غلط رفته، سراب و آب فرض کرده. ببینید چقدر این تشبیه زیباست در توصیف انسان و زیربنای اتفاقی که قراره بعد از پرده برداری مرگ واسه آدم بیفته، و چقدر خدا به آدم توفیق میتونه بده که آدم قبل از اینکه مرگ جسمانی برسه خودش بفهمه این مسائل و اینا آثار تو زندگیش ایجاد کنه. مرگ پرده برداری از حقایق. در هنگام مرگ این آدم متوجه سرابی بودن اعمال خودش میشه و حقیقت رو که الله تعالی میابه. حالا ببینید چرا آیه اینجوری تنظیم شده، حتی اذا جاءه لم یجد شیئا و وجد الله عنده. وقتی به عملش میرسه عملش رو هیچ نمیابه، میفهمه عملش هیچ و پوچ بوده و خدا رو نزد اون عمل میابه. خب این توضیح این آیه فوق‌العاده بود که مرحوم علامه این آیه رو آورده بود. من یه مقدماتی عرض کردم که زمینه آماده بشه، حالا بیانات لطیف ایشون رو بشنویم درباره این آیه. مرحوم علامه میگه این آیه داره بیان میکنه و روشن میکنه که احتارت این کافر رو کافر به خداوند نشنوین، ما هم جز اینایی. این کافری که داره میگه کافر اصطلاحی نیست، این کافر اون کسی که حقیقت رو ندیده دنبال اسباب و علل داره میدوه. اینجوری که حساب کنه هممون جزشیم، لذا هر کسی اینجوری جز این آیه است، هر کسی دنبال سرابه، هر کسی اسباب و علل مستقل میدونه جز این آیه است. دنبال اسباب و علل رفتن اشکالی نداره، اصلا ما چاره ای نداریم. اصلا مگه میشه دنبال اسباب و علل نره؟ شما تشنتون میشه آب نخورید، میشه همچین چیزی؟ گرسنتون میشه غذا نخورید، دنبال علم هستید مطالعه نکنید؟ نمیشه که. سخن از رفتن به دنبال اسباب و علل نیست، سخن از دیدن اسباب و علل و ندیدن زیرساخت اسباب و علل. توحید اینه. این آیه روشن میکنه اعمال کافران که بنده و امثال بنده هم جزشون هستن مانند سرابی در بیابان است که تشنه اونو قصد کرده، اما زمانی که به اون میرسه آنچه را که قصد کرده پیدا نمیکنه. ببینید یه تجربه کوچیک شماها داریم. مثلا من خودم یادمه در زمان ما بچه ها اگه یه دونه دوچرخه داشتن دیگه میگفتن تمام دنیا مال ماست. ما یه دوچرخه داشته باشیم دیگه هیچ آرزویی نداریم. بعد اون دوچرخه رو داشتیم تا یه هفته هم همینطوری بود، خیلی خوب بود. بعد یواش یواش عادی میشد. بعد یکم سنمون کوچولو میرفت بالاتر میگفتیم یه موتور داشته باشیم دیگه دنیا مال ماست. هیچ وقت به هدفمون نرسیدیم تا امروز. بعد افتادیم خلاصه تو ماشین و بعد مدل عوض کردن ماشین و هیچ وقت هم هیچ کس از اون ماشینی که داره راضی نیست، هیچ کس از خونه که داره راضی نیست، دوباره یه خونه بزرگتر و بهتر و جای بهتر. وقتی بهش میرسه این که اونی که میخواست نبود، چیزی رو میابه که قصد نکرده بود، چیزی رو که قصد کرده بود نمیابه. در این هنگام کشف میشه براش که اونی که قصد کرده بود غیر مقصودش بوده. این که اون نبود که من میخواستم، سیر نشدم، راضی نشدم، شاد نشدم. اگرم شاد شدم شادی دائمی برام نیورد، هنوز قلبم متزلزله، دنبال یه چیز دیگه. بعد خیلی عجیبه در رساله انسانیشون میگه والله غالبون علی امره. اینجا سخنش رو تموم میکنه، بعدم نمیگه چرا این آیه رو آورده. ولی بعد وقتی که شما به المیزان مراجعه میکنید متوجه میشید عجب جایگاه ویژه‌ای داره این ختم کلام مرحوم علامه. چرا این آیه رو آورده؟ که خداوند بر امر خودش غالبه. در المیزان ایشون این تعبیر رو اضافه میکنه که بعد معلوم میشه چرا این آیه رو انتهای این گفتگو آورده. میگه معنای آیه اینه که الله تعالی بر این اسبابی که بهشون اذن داده تا عمل کنن غلبه داره. ببینید یه وقت شما یه مالی رو به یه کسی میدین، اون مال از سیطه قدرت شما دیگه خارج میشه، تملیک کردین دادین به اون دیگه. اما یه وقتی هست که جلوی آینه میستین، به تصویرتون توی آینه وجود میبخشین، هستی می. اینجا درست شما به تصویر توی آینه هستی دادین، اما بقا اون هستی هم به شماست. یعنی شما اگه یه لحظه از جلوی تصویر آینه برید کنار، اون تصویر دیگه در کار نیست. پس هم بهش هستی میبخشید، هم بقای هستی اون تصمیم هست. خداوند عالمش رو اینجوری اداره میکنه، لذا به باران خاصیت باران بودن رو میده و این خاصیت دادنش هم دائما ادامه پیدا میکنه. به آب رفع تشنگی میده و اینو دائما میده. یعنی یه لحظه اگه توجهش رو از آب قطع کنه، نه رفع تشنگی در کار هست و نه آبی در کار هست. از این خصوصیت قرآن کریم به اذن تعبیر میکنه، لذا میگه عیسی به اذن الله مرده زنده میکنه. خود عیسی میگه دیگه، میگه من به اذن الله مرده زنده میکنم، به اذن الله در گل میدمم میشه پرنده، انفخ و فیه فیکون و طیرن به اذن الله. من در یه مجسمه گلی میدمم به اذن الله پرنده میشه. اسباب به اذن الله عمل میکنن، ولی اکثر مردم اینو درک نمیکنن، فقط به اسباب نگاه میکنن نه به صاحب سبب. چون مردم خیال میکنن، علت این که اکثر مردم این حقیقت رو درک نمیکنن اینه که میپندارن که اسباب ظاهری در تاثیرگذاریشون مستقلن. خب ببینید یه عمر از بچگیش آب خورده تشنگیش برطرف شده، دارو خورده بیماریش برطرف شده، غذا خورده گرسنگیش برطرف شده، کجا این زندگی خدا رو دیده؟ کجا دست پشت سبب رو دیده؟ تا نبینه که نمیشه ازش انتظاری داشته باشید، که مراقبه هم که نداشته، استاد هم که نداشته، تلنگرهای زندگی هم که بهش نشون. ولی بعد آروم آروم اومده بالا تو پیچ و خم زندگی، هزار تا عامل رو به هم دیگه پیچونده که یه کاری انجام بده نشده، از یه جایی که حسابشو نمی‌کرده شده، فهمیده امس که یکی دیگه هم تو این عالم داره یه کارهایی میکنه. چون ما نمیخوایم بفهمیم، خدای باید با پس گردنی خودشو به ما نشون بده دیگه، با مریضی، با گرفتاری، با فقر، با مشکلات. چون نمیخوایم به راحتی خودمون بفهمیم، باید اینجوری زورکی به ما بفهمیم. این آدم هم که منم جزش همین آدم ها هستم، اینه که خیال میکنه اسباب ظاهری در تاثیرگذاری مستقلن، اینا به خودی خود عمل میکنن. لذا دیدیم برای اینکه یه قدرتی به دست بیاره همه شرافت‌ها رو زیر پاش میذاره. برای چی این کارو میکنه؟ برای به دست آوردن یه قدرت بی ارزش محدود دنیایی. تمام شرافت ها رو میذاره زیر پا، حق و ناحق میکنه، اصل و میگه نیست، شب و میگه روز، که تو این پستی که داره بمونه. حالا یه توضیح کوتاه اگه بخوایم پیرامون این کلام بدیم، یه بار دیگه شما کلامش رو ببینید. میگه علت این که اکثر مردم درک نمیکنن اسباب به اذن الله عمل میکنن اینه که میپندارن اسباب ظاهری در تاثیرگذاریشون مستقلن و به خودی خود عمل میکنن. لذا دلها عاشق اسبابه، عاشق پول، عاشق قدرت، عاشق صاحب قدرت، عاشق صاحب نفوذ. کلمه اذن در کلام مرحوم علامه کلمه خیلی مهم قرآنیه. در قرآن کریم وقتی دقت میکنید متوجه میشید که اذن یه مقام وجودیه. یعنی چی؟ یعنی تمام دارایی های عالم از اصل وجود تا صفات تا افعال به اذن و اجازه و موافقت حق تعالی در مقام ربوبیته. الله اراده میکنه عالم هست، صفاتش هم هست، افعالش هم هست، و اگر یک لحظه اون نازی کند از هم فرو ریزد قالب ها، اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. آب به اذن الله رفع تشنگی میکنه، آتش به اذن الله میسوزونه، زمین به اذن الله سبز میشه و روزی میده، دارو به اذن الله شفا میده. خلاصه این که هر سبب به اذن الله تاثیر میذاره. ببینید داستان توحید در قرآن هست. شب میلاد امام حسن مجتبی ما راجع به این داستان صحبت کردیم، حالا صوتاش هم در اختیار دوستان میتونه باشه که گوش بدن. خداوند وقتی از یه داستانی تو قرآن نقل میکنه که احتمال قوی همه شما شنیدین، از یک کس دو نفر دوستی که با هم حرف میزنن، یکیشون دو تا باغ داره، خداوند وقتی از اون باغ میخواد حرف بزنه میگه ما بهش دو تا باغ دادیم، دور تا دور این باغ و با دو تا باغ و درخت نخل کاشتیم، وسط این دو تا باغ و یه مزرعه ساختیم، از وسط این مزرعه رود جاری کردیم. حالا رود جاری کردن رو ممکنه ما هم به خدا نسبت بدیم، ولی درخت های نخل رو که دیگه خدا من نکاشته اونجا. اما وقتی داره ازش حرف میزنه میگه ما کاشتیم. بعد خیلی جالبه، وقتی خود اون صاحب باغ فرد مشرکه و بعدا در اثر همین شرکش اموالش رو از دست میده، البته این یه تمثیل این داستان، میخواد حرف بزنه از خودش حرف میزنه، میگه این باغ مال منه، من با زحمت خودم اینو ساختم، مثل قارون که گفت من با علم خودم به دست آوردم. این داستان زندگی بشره که فکر میکنه با هوش خودش، با علم خودش، با حساب کتاب خودش، با زرنگی خودش. نمیخوایم بگیم اینا نیستا، اینا هست، ولی در پس پرده اینا یه چیز دیگه هم هست که غلبه بر همه اینا داره. یعنی این جمله آخریه، خلاصه این که هر سببی به اذن الله تأثیر میذاره. این گفتگو روح و جانمایه تمام بیانات قرآنیه، یعنی توحید. استاد ما میگفت سخت‌ترین توحید علمن و عملن. من برای شما تو سه جمله توحید رو میگم، سخت‌ترین علمو به ساده‌ترین بیان. توحید تغییر نگرش انسان تمام. حالا خواستین یه کارخونه داشته باشین 100,000 متر مربع، 5,000 تا هم کارگر داشته باشین، خواستین مثلا یه دونه مثلا تسبیح داشته باشین، زندگی داره چگونه نگاه میکنید؟ آیا خودتون و عالم رو مستقل میبینید؟ یا خودتون و عالم رو غیر مستقل میبینید؟ در عین اینکه میاندیشین، در عین اینکه تلاش میکنید، در عین اینکه از دیگران کمک میگیرین، خودتون و اندیشه خودتون و دیگران رو غیر مستقل میدانید. این دو جور زندگیه. آدمی که دیگران رو غیر مستقل میدونه از دیگران کمک میگیره، ولی نه به هر قیمتی. آدمی که دیگران رو مستقل میدونه پا روی همه شرافت ها میذاره برای اینکه یه امکانی رو به دست بیاره از طریق یک کس دیگری، از یه صاحب قدرتی، از ترس اون صاحب قدرت همه شرافت ها رو زیر پا میذاره که امکاناتش رو سلب نکنه، به طمع اون صاحب قدرت همه شرافت ها رو زیر پا میذاره، روز رو میگه شب، به دین خدا خیانت میکنه. چرا؟ چون اون صاحب قدرت صاحب قدرت و این باید از شر اون در امان باشه و به میل اون حرف بزنه تا امکاناتش محفوظ باشه. معاویه میگفت اگه با من باشید همه امکانات مال شما هست، با من نباشید هیچی نداری. و این حرف خیلی از ظالمان در طول تاریخ بوده که همجوری عمل میکردن اگر به زبون نمیموند. این که این آقای چیز گفت با ما باشین یا با ما یا بر علیه ما، این حرف اون نبود، که همه ظالمان در طول تاریخ حرفشون این بوده که یا با ما یا بر علیه ما. آقای بوش منظورم بود. قدم سوم مرگ. خب تمام این داستان که تا اینجا گفتیم زیر ساخت مسئله معاد و جهان آخرته. حالا میخوایم وارد اولین پرده بشیم. اصلا لزومی نداره پرده های دیگه نمایش هم بگیم، همش یکی. گفتیم ارتباط جان با بدن و واسطه کردن بدن در مسیر کسب و کمالات انسانو به خودش مشغول میکنه. در نتیجه چون کانون توجه نفس انسان میره به سوی بدن و ماده، از غیر این امور منقطع میشه. این اشتغال سبب میشه که توهم بزنه که عین بدنه، در نتیجه از غیر عالم اجسام منقطع میشه. در نتیجه این اشتغال تمام آنچه را که قبل از جایگاه بدن مادی براش قابل دسترسیه، همه این امور رو فراموش میکنه و در تمام مهلت زندگیش مشغول لعب، یعنی بازی خیالی، و تمام اعمالی که برای سعادتش انجام داده باطل و پوچ میشه و هیچ تأثیری در سعادت این آدم نداره. خب حالا آدمی که سیرش این گونه است، یعنی داره میپنداره که اسباب ظاهری در تأثیر مستقل نه. خوب دقت بفرمایید، تمام داستان بعدی همینجا تأثیر میشه. یه عمر زندگی کرده با اسباب و اسبابو مستقل میدونه، پول داره، کارشو با پول حل میکنه، با رفیق و دوست و قدرت و حزب و امکانات و شهرت و به امثال اینو، و اینا به خودی خود عمل میکنن در نظر این دیگه. تجربه هم کرده، دیده با پول، مردم دیدیم چی میگن، میگه پول رو مرده بذاری زنده میشه. غافل از این که تمام دارایی های عالم از اصل وجود گرفته تا صفات تا افعال به اذن و اجازه و موافقت حق تعالی خواسته عالم اینجوری باشه. خب و اسباب به اذن الله عمل میکنن. حقیقت عالم اینه. حالا این آدمی که غافل از این حقیقته و اون نگاهشه، میخواد وارد مرتبه بعد بشه. گفتیم در نگاه مقامی انسان دائما در حال سیره، این تو سیرش فقط با اسباب ممزود شده، غیر سبب رو نشناخته و فراهم نکرده. مرتبه اول سیرش که در اختیار خودش بود و انتخابهای خودش بود، دنیا بود، تموم شد. پایان مقطع مرگ. مرگ چیه؟ پرده برداری از حقایق. حقیقت چی بود؟ حقیقت این اسباب غیر مستقله. خب حالا ببینید چه بلایی سرش میاد در آستانه مرگ. در آستانه مرگ یکی از آیات جامع توصیف آستانه مرگ این آیه است: ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون ولقد جئتمونا فرادا خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون. یعنی واقعا توی این یه بیان چند خطی شما جامع‌تر از این چطوری میتونین داستان رو نقل کنین؟ نمیدونم، کلام کسی دیگه میتونه اینطور جامع و خلاصه و جامع باشه. حالا بخشی از این آیه رو امشب تقدیم میکنیم، بخشی امشالله میمونه برای جلسه آینده و شب آخر. حیات دنیا ترکیبی از امور خیالیه و انسان در جهت تکمیل جهات زندگی خودش به تحصیل یه مقصدی بعد از مقصد دیگه میپردازه. پولی بعد از پول دیگه، قدرتی بعد از قدرت دیگه، شهرتی بعد از شهرت دیگه، مدرکی بعد از مدرک دیگه. به خیال خودش هم توی این سیری که داره میکنه از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، دنبال تکمیل اون چیزیه که اسمش میذاره کمال، یه کاملی داشته باشه، یه حیات بدون نقصی داشته باشه. لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر که چیز جز امور وهمی نیستن. علت وهمی بودنش هم روشن شد دیگه، چون وقتی میمیره که هیچ کدوم از اینا دیگه باهاش نیست. وقتی حیات واقعی شروع میشه، مرگ آنچنان فرا میرسه که گویی اصلا دنیایی در کار نبوده. که ان دنیا لم تکن، کلمات امام حسینه، انگار اصلا دنیا نبوده. یعنی انقدر کوتاهه و انقدر آخرت طولانیه و انقدر کنده است که وقتی میاد اصلا یادش میره یه دنیایی بوده. برای همین دیدین تو تعابیر وقتی میگن چقدر تو دنیا بودی، میگه یه لحظه. بعضی میگن نصف روز. خب این پنجتام که امور وهمی هست، در آستانه مرگ و وداع دنیا باطل و فنا بودن این امور روشن میشه. چون گفتیم مرگ پرده برداریه دیگه، اگه همین الان برای شما روشن بشه، شما مرگتون فرا رسیده، موتو قبلا تموتو رو تهی کردی. حتی اگه یه درجاتش رو بفهمی، اگه کسی به این موضوع فکر بکنه، حتی یه درجاتش رو به اندازه اون درجات مرگ براش حاصل شد، بفهم اینا فانیه. سعدی میگه آن را که نپاید دلبستگی را نشاید. امیرالمومنین میفرماید که مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. علی را چه به نعمت فانی و لذتی که باقی نمیمونه. قرآن کریم در توصیف جامع این وضعیت چی میگه؟ میگه ولو ترا از ظالم. خب این آدم ظالم دیگه، به جای حقیقت دنبال سراب رفته. به کی ظلم کرده؟ اول از همه به خودش. الان هم صحبت از ظلمی که به خودش کرد. اگه این ظالمی رو که ظلم کرد به خودش در قمرات موت ببینی، قمرات به این آبهای عمیقی که جمع میشن رو هم دیگه میگن قمرات، سختی هایی که مثل آب عمیقی که همینطوری موج میزنه رو سر آدم، نمیگه قمرات موت. اگر این ظالمان رو در قمرات موت ببین و الملائکت رو باسه تو عیدی هم، در حالی که ملائکه عذاب این گروه رو آغاز میکنن، این کلام حاکی از اینه که ملائکه با شدت و شکنجه و تند خویی اونا رو وادار به خروج جانها از بدنها میکنن. اخرجو انفسکم، با توهین و تحقیر بهشون میگن اخرجو انفسکم، جانتون از بدنتون خارج کنید. این مثلا اینکه میگن این لباس رو بکنید، تنتون از این لباس خالی کنید. الیوم توی زمان عذاب الهون، امروز یعنی روز مرگ، عذاب خار کننده به شما چشانده خواهد شد. ببینید سختی عذاب از یه طرف، خاری عذاب از یه طرف. آدم ها عذاب بکنن ولی آدم سربلند باشه، ولی اینا خارن. آغاز شکنجه از اینجا هست. حالا این اسفل و سافلین کجاست؟ گیر کردن توی این اوضاع است. ما رو آوردن تو اسفل و سافلین، دنیایی که از خدات ظاهرن توش خبری نیست. اسفل و سافلین دنیایی که از خدات توش ظاهرن خبری نیست. به ما کنتم تقولون علالله غیر الحق و کنتم من آیاتهی تستک ببین. این آیه خیلی جالبه، هرچی خواستم ازش بگذارم نشد. این دو بخش از آیات بیانگر دلایل عذاب شدن به عذاب خاریه. میگه چرا عذاب شدید؟ به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم ان آیاته تستک ببین. حالا یه توضیح مختصر راجع به اینا ببینیم. بخش اول میگه دو تا دلیل داره که عذاب هون شدید. دلیل اولش اینه، به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق. تقاضا میکنم اینو ترجمه سطحی و ظاهری نکنید، صبر کنید تا آخر این گفتگوی کوتاه. اولا به ما باش باید سببی است، یعنی ترجمه آیه تا اینجا اینجوری میشه که امروز یعنی روز مرگ عذاب خار کننده به شما میچشونن. دلیل اینکه این عذاب خار کننده رو بهتون میچشونن اینه، این مضمون این آیه است، به خاطر این کاری که کردید. این کارتون چی بوده؟ کارتون این بود که کنتم تقولون علی الله غیر الله. این تا اینجا. قدم دوم، کنتم تقولون به قول ما معلم عربی ها ماضی استمراریه، یعنی نشون میده که اینا به ما کنتم تقولون علی الله غیر الله و دائما انجام میدادن. یه کاری رو به صورت استمراری انجام میدادن، این کار استمراریشون باعث شده که عذاب خار کننده نصیبشون بشه. خب سوال، این کار استمراری چی بوده؟ این کاری که دائما و به نحو استمرار انجام میدادن یه قول بوده، یعنی یه تعهد. قول تعهد دیگه، یعنی اون چیزی که در انتخاب‌ها و عملشون دائما دیده می‌شد و به صورت استمراری و حاصل دیدگاهشون بود، قولشون این بوده دیگه، دیدگاهشون به زندگی این بود و دائما اینجوری رفتار می‌کردن که نسبت ناحق به الله می‌دادن. خب نسبت ناحق به الله می‌دادن یعنی چی؟ دقت بفرمایید، نسبت ناحق به الله می‌دادن یعنی چیکار می‌کردن؟ بعد ببینید الله کی بوده که اینا نسبت ناحق بهش میدادن. حالا دوستانی که با گفتگوهای ما آشنا، ما خیلی راجع به این صحبت کردیم، یعنی خیلی کوتاه میخوام بگیم که اونا حوصله‌شون سر نره. شما وقتی به قرآن مراجعه میکنید، تشریحش انشالله برای یه فرصت دیگه، خلاصش این که الله رو مصدر و منبع جوشش هویت معرفی میکنه. به عبارت دیگه همونی که گفتیم تمام دارایی‌های عالم از اصل وجود گرفته تا صفات تا افعال به اذن و اجازه و موافقت الله تعالی است. الله یه چنین شخصیتی، و اسبابم به اذن الله عمل میکنم. خب اینا چی کار میکردن؟ تقولون علی الله غیر الحق، اللهی رو که مصدر و منبع جوشش هویت فراموش کرده بودن، خودشون رو مستقل فرض میکردن، اسباب و علل رو مستقل فرض میکردن، میگفتن باران میباره زمین رو سبز میکنه، من این باغ رو ساختم. این نسبت ناحق به الله دادنه دیگه. تو داستان داره خداوند میگه من کاشتم اون درخت های نخل و دور تا دور باغ، وقتی صاحب باغ میگه که نه خیر اینو باغ من درست کردم، بعدش یه صاعقه میزنه همه باغ آتیش میگیره، میگه حالا اگه راست میگه برو نخل رو بکار، تو میساختی دیگه، بارون هم که دیگه نمیاد. اینا خودشونو مستقل فرض میکردن، اسباب و علل مستقل فرض میکردن. نتیجه حالا قدم دوم، نتیجهش هم این شد، چون خودشونو عالم مستقل بودن و الله هم که با الله هم که کاری نداشتن، کنتو من آیاتی تستکبرون شد بخش دوم، دلیل دوم که محصول همون اولی است. کنتو من آیاتی تستکبرون یعنی چی؟ فراموش کردین که الله مصدر و منبع جوشش هویت هاست، خودتون و اسباب و علل عالم مستقل فرض کردین، نتیجه این شد که دوچار استکبار از آیات الهی شدی. این یعنی چی؟ باز فارسی زبان ترجمه فهمید ات تحقیق در مورد کلمه آیه میگه آیه هر چیزیه که مورد توجه و قصد برای رسیدن به الله تعالی و معرفتش باشه. هر چیزی الله رو نشون بده آیه است. آیه مثل تابلوهای راهنمای رانندگی که پشت سر خودشون یه دستورالعملی رو نشون میدن، مثلا میگه اینجا ورود ممنوعه، این میشه آیه. پس در آیه خود آیه مورد نظر نیست، مثل تابلو که خودش مورد نظر نیست. هیچ کس مثلا پشت چراغ قرمز نمیگه این رنگ چه رنگ زیباییه، همه تا قرمز رو میبینن به توقف توجه پیدا میکنن، رنگ سبز رو که میبینن به حرکت توجه پیدا میکنن. مثلا خود رنگ اونجا دیگه مطرح نیست، فانیه در اون پیام رنگه، میشه آیه. آیه فانیه در پیام آیه است. پیام آیه الله تعالی و معرفتش، چون آیه الله عالم دیگه، پس باید الله رو نشون بده. یعنی شما باید باران رو ببینین، الله رو ببینین. وقتی سبز شدن زمین رو ببینین باید الله رو ببینین. به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، بنگرم، هر جا بنگرم کوه و دشت، نشان از روی رعنای تو بینم. خب این یعنی آیه، کسی که اینجوری نگاه میکنه. اما شما نه شما بزرگوار، آیه داره به اون کسایی که اهل این آیه بود، به اون ظالمین که در قمرات مدن، به اون ظالمین در قمرات مد که انشالله ما به برکت امرون از اونو نخواهیم بود، میگه شما فراموش کردین عالم آیه اللهه، مقصود از تمامی آیات الله و معرفت اللهه. شما به خودتون و اجزای عالم نگاه کردین و تمام از الله که لازم بود مورده کنین که الله مصدر و منبع جوشششونه، ولی ندیدین اینو. در نتیجه خودتون رو مستقل فرض کردید و نتیجه این شد که کمالاتی رو که الله به شما و عالم عاریت داده بود از آن خودتون پنداشتید. فکر کردید این کمال مال شماست، اونم مال فلانیه. نتیجهش این شد که دچار استکبار از آیات الهی شدید. استکبار یعنی خود را کبیر فرض کردن، را بزرگ کردن، خودتون رو بزرگ فرض کردین. نیافتن مصدر و منبع جوشش هر هویتی در عالم و مستقل فرض کردن خود و اسباب و علل و دچار استکبار از آیات الهی شدن و خود را بزرگ فرض کردن منجر به این شد که امروز دچار عذاب خار کننده بشی. این داستان قیامته. حالا میبینید تفسیر بهشت چیه، تفسیر جهنم چیه، تفسیر میزان چیه. چرا میگه خورشید تیره میشه؟ خورشیدی اونجا در کار نیست. چرا ستاره ها خاموش میشن؟ اسباب و عللی در کار نیست اونجا. چرا کوه ها پشم حلاجی زده میشن؟ کوهی در کار نیست که بهش اطمینان خاطر پیدا کنی. چرا میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون؟ مالی در کار نیست، روابطی در کار نیست، همه روابط باطل میشه، جز الله هیچ چیز در کار نیست. لذا میگه وجد الله، الله رو میابی اونجا. انشالله ادامه این گفتگو رو ما به جلسه آینده موکول میکنیم. تا این بخش مرگ اومدیم. حالا تمام این امور، یعنی قطع ارتباط با اسباب و علل و پوچ و هیچ شدن عالم. و قسمت بعدی آیه بهشون اشاره خواهد کرد و خواهد گفت که چه افتاد. زندگی اسفل و سافلین زندگی منهای خداست. ما خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم یعنی بهترین قوام و ساختار. انسان بهترین ساختار رو داره چون میتونه خدایاب باشه، میتونه خدا رو بیابه، خلیفت الله دیگه، جانشین خدا در روی زمینه. اما اگر این انسان خدا رو فراموش کرد، دچار اسفل و سافلین میشه و تا ابد در اسفل و سافلین میمونه. منظور این جهان مادی نیست، این جهان مادی یه روزی به پایان میرسه، ولی این آدم در زمین اسفل و سافلین باقی خواهد ماند. کمالات پرواز و عروج رو کسب نمیکنه. کمال چیه؟ کمال توحیده. توحید چیه؟ توحید خود و عالم رو غیر مستقل فرض کردنه. شرک چیه؟ شرک خود و عالم رو مستقل فرض کردنه. مرگ چیه؟ مرگ پرده برداری از این حقایقه. بهشت چیه؟ بهشت یافتن اللهه. جهنم چیه؟ جهنم هجران و فراقه. این حقیقت تمام حوادثیه که در معاد اتفاق میفته. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت به طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.